أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسقطات خيار عين تا کنون به خوبی فقهای بزرگوار ما مطرح کردند. یک سلسله از مسقطات هست که مورد اتفاق نظر نیست. برخی آنها را مسقط میدونند بالقول المطلق، یعنی مسقط و رد و العرش میدونند. بعضی ها اصلا به اثبات اونها و مسقط بودن اونها فتوا ندادند، نمیدهند. برخی قائل به تفصیلند که اون امور مسقط ردند ولی مسقط عرش نیستند. قبل از ورود در این بخش، دو نکته که مربوط به مسائل قبل بود بازگو بشه انشاءالله تا وارد حریم این بحث بشیم. در بحث های قبل سخن از مخصص لغوی متصل و منفصل فی الجمله به میان آمد. یه توضیحی در این زمینه داده بشه، یه توضیح هم درباره اینکه کل مبی انطلق فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له مطرح بشه. اما اون مطلب اول که مربوط به مخصص لبی بود، ما یک اصل کلی به قاعده عام داریم که المؤمنون عند شروطی. از این قاعده کلی شروط و تعهدهای مربوط به حکم خارج شده است. یعنی اگر تعهدی کردند که حکمی از احکام شرع ساقط می شود، عموم المؤمنون او را شامل نمی شود. ولی اگر محور تعهد حق باشد نه حکم، عموم المؤمنون شاهدش می شود. پس مطلب اول همون قاعده المؤمنون عند شروطهم هست. مطلب دوم آن است که اگر یک تعهدی در حوزه حق الله، حکم الله بود، مشمول عموم المؤمنون نیست. و اگر یک تعهدی در حوزه حق الله بود، نه حکم الله مشمول هست. یعنی اگر طرفین تعهد کردن که فلان شی ساقط می شود، اگر اون شیء حکم الله بود که عموم المؤمنون شاملش نمی شود، این تعهد نافذ نیست. و اگر اون شیء حق الناس بود، عموم المؤمنون شامل می شود، این ثابت است. این تو مطلب. مطلب بعدی آن است که اگر کالای معیبی مورد بیع قرار گرفت و فروشنده تبری کرد و خود را تبرئه نمود و خریدار تبری فروشنده را پذیرفت، این تعهد است. یعنی بایع میگوید من عهده‌دار عیب نیستم، مشتری هم میگوید من پذیرفتم. یعنی اگر معیب در آمد شما حق و رد ندارید. این یه تعهد است. و این کالا مثلا حیوان است و این خریدار در ظرف 3 روز خیار دارد. در ظرف 3 روز این کالا تلف شد. آیا این تعهد بر مشمول المؤمنون عند شروطهم هست یا نیست؟ اگر اون قاعده ای که میگوید کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له حق الناس جلب کرده باشد، اینا تعهد کردن بر سقوط این حق الناس و مشمول عموم المؤمنون شروطه است. ولی اگر اون قاعده ای که میگوید کل مبیع تلف فی زمن الخیار خواب ممن لا خیار الله حکم الله جعل کرده باشد نه حق الناس، حکم الله قابل اثبات نیست، این تبری کل عدم هست، یعنی اون دلیلی که میگوید حق الناس قابل اسقاط است ولی حکم الله قابل اسقاط نیست، که دلیل لفظی نیست، دلیل لبیه. الان ما نمیدونیم این تلف در زمان خیار ممن لا خیار له حکم شرعی است یا حق خریدار است. اگر حکم شرعی باشد از تحت المؤمنون عند شروطهم خارج است و شامل مشمول اون اصل نخواهد. اگر حق الناس باشد مندرج تحت اون است. پس فهاهنا امور: یک، طرفین تعهد کردند باید تبری کرد، خود را تبرئه نمود، مشتری پذیرفت. دو، این کالای معیب در ظرف خیار حیوان یا خیار شرط تلف شد. سه، قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له میگوید خسارت این عهده فروشنده است. چهار، ما نمیدانیم این قاعده به ما حق الناس را تفهیم میکند یا حکم الله را. خب، پنج، ما میدانیم بالعقل، نه به دلیل لفظی، بالعقل میدانیم که اگر مفاد این قاعده حق الناس بود مشمول المؤمنون عند شروطهم خواهم بود، بلکه طرف این تعهد کردن و شرط کردن که اگر معیب در آمد هیچ طلبی نباشد، و اگر حکم الله بود این کل عدم است. ما اینو یک تبری که طرفین داشتن به تعهد به یک المؤمنون شروطه هم و یه مخصص لبی، این مخصص ما لفظی نیست، ما یقین داریم که حق الناس مشمول المؤمنون هست، یقین داریم که حکم الله مشمول عموم المؤمنون نیست، و شک داریم که این مفاد قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له حق الناس جعل کرد یا حکم الله. نظیر هم مثالی که مرحوم آخون رضوان الله علیه در کفایه دارند، ما یک عمومی داریم به عنوان اکرم جیرانی، همسایه های این شخص و جیران این شخص سه گروه هست. یه عده یقینا دشمن او هستند، یه عده یقینا دوست او هستند، یه عده مشکوکن، نمیدونیم دوستن یا دشمن. ایشون دلیل لفظی اقامه نکرده، فقط گفته اکرم جیرانی. عقل میگوید اون که یقین العداوه است مشمول نیست، اون که یقین الصداقه است مشمول هست، اون که مشکوک العداوه است من نمیدانم مشمول هست یا نیست. اینجا چه بکنیم؟ آیا به عموم عام تمسک بکنیم در شبهه مصداقی خاص که اون مخصصش دلیل لبی است یا نه؟ رو فرمایش ایشون می شود با شبهه مصداقی خاص در صورتی که مخصص لبی باشد به عموم عام تمسک کرد، یعنی بر این شخصی که مخاطب بود مأمور به اکرام جیران بود واجب است که دو گروه را اکرام بکنند، یه عده اونهایی که مقطوع الصداقند، یه عده اونهایی که مشکوک العداوه. این مبنای مرحوم آخوند تو اصول. رو اون مبنا اشاره شد به اینکه اینجا می شود به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه طرفین یه تعهدی کردن، مخصص ما لبیست، مخصص میگوید به اینکه شروط و تعهدات سه قسم است. یک قسم یقیناً حق الناس است، یک قسم یقیناً حکم الله است، یک قسم مشکوک الحقیت و الحکمیه است. و این فرمایش هم فرمایش عقل است، دلیل لبی است، اگر ما دلیل لفظی نداریم. بنابر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص اگر مخصص لبی باشد، اینجا باید به عموم المؤمنین شدیم تمسک کرد و بر تبری و تبرئه باید ترتیب اثر قائل شد و حق الرد نیست به مانند آن. این اصاره اون نکته بود که قبلا مطرح شد. اما مطلب دوم، اگر کالای معیبی مورد عقد واقع شد و این کالا در ظرف خیار عیب تلف شد نه خیار حیوان، چون خود معیب بودن این کالا عیب دارد، اشاره شد به اینکه این تلف در سه ظرف است که یک ظرفش حکم روشنی دارد، دو ظرفش باید محل بحث قرار بگیرد که قرار گرفت. یکی این که این کالا قبل از قبض تلف بشود، مشمول قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع هست، که این قاعده من نبوی است، منصوص است، معمول به اصحابم است. قسمت دوم این بود که این کالا در ظرف خیار بعد از قبض تلف بشود، مثل اینکه گوسفندی رو خریده و قبض کرده، در ظرف سه روز که ظرف خیار حیوان است این کالا تلف شده. بحث کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له دامنه داشته گذشت. حالا اگر یک ظرفی را خرید، یه فرشی را خرید، نه شرط الخیار در او راه داشت و نه خیار حیوان، این فرش معیب چون معیب بود خریدار خیار عیب دارد، در ظرف خیار عیب بعد از قبض است و قبل از انقضای زمان خیار عیب هست، چون خیار عیب به یکی از این امور ثابت می شود، قبل از اینکه خیار عیب را ثابت کند یا در مانند آن، این فرش تلف شد. آیا این مشمول کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له هست یا نه؟ که بحث درباره این بعد تبری کرده، همه اینها در فضای تبری است، فروشنده تبری کرده. و اگر معنای تبری این باشد که حق الرد ساقط، حق العش ساقط و جمیع آثار خیار هم ساقط، یکی از اون آثار خیار این است که اگر مبیع در زمان خیار تلف بشود مال بایعه، این اثر هم ساقط می شود. اگر تبری مطلق بود جمیع آثار خیار ساقط می شود. آیا اینجا جمیع آثار خیار حتی کون و تالف ممال البایه هم ساقط می شود یا نه؟ اون نکته پایانی این است که ما در قاعده اولا که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو ممال بایعه، این خوب نبوی بود، متن قاعده بیان حضرت سلام الله علیه بود و مورد قبول است. اما کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، که همچه قاعده منصوصی ما نداشتیم، این مستفاد از نصوص است، از مجموعه روایات یه همچه قاعده در آمد. وقتی شما بررسی میکنید به سراغ روایات میرید، میبینید روایات یا درباره خیار حیوان است یا درباره خیار شرط. همین صحیح عبدالله بن سنانی که روزا قبل خوندی مربوط به خیار حیوان بود و شر، ما کجای همچه عمومی رو سید بکنی که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، که جز احکام الخیار باشه، تا شما بحث کنید بگید که آیا تبری جمیع آثار خیار را از بین میبرد، حتی اون اثری که مشمول قاعده است یا نه؟ ما یه همچین چیزی نداریم. و مفاد این قاعده هم برخلاف اصل اولی است. اصل اولی اینه که مال هر کسی تلف شد، خود مالک ضامن است، خسارت نمی‌بیند. قاعده ای که برخلاف اصل اولی است باید بر مورد نص اقتصار بشود. مورد نصش خیار حیوان است و خیار شر، اصلا خیار عیب رو شامل نمی‌شود. فرض ما هم در این است که این کالا فرش است، خیار عیب در حیوان درش نیست. یک شرط الخیار هم نکردند و یه فرش معیبی رو خریدن یا ظرف معیبی رو خریدن، این فرش یا این ظرف بعد از قبض در دست مشتری تلف شد به همون عیب قبلی، چون عیب قبلی داشت تلف شد از بین رفت. به چه دلیل مال بایه خسارتش بایه بده؟ کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، برخلاف اصل است. یک، مستفاد از نصوص از خودش منصوص نیست. دو، نصوصی که پایگاه اصلی این قاعدن یا مربوط به خیار حیوان یا مربوط به خیار شرط، این سه. بنابراین ما همچه اون عمومی نداریم. چهار، گذشته از این مرسله جمیل ابن دراج که در خصوص باب آمده و چند بار این مرسله خونده شد، این آخرین حرف رو میزند و اون این است که اگر کالایی تلف بشه، کالایی معیب بود که وقع العیب عقدو علی المعیب و این کالا بعد از قبض در دست مشتری تلف شد، خیار ساقط نیست، حق و رد ساقط است، ولی میتوان عرش گرفت. خب اگر چنون چه، حال اینجا تبری کردن و عرش هم نمیتونه بگیره، اما نمیشه فتوا داد به این که خسارت را بایه باد بده. چرا؟ برای اینکه در خصوص این مورد صحیحه یا معتبره جمیل بن دراج میگوید اگر این کالا در زمان خیار عیب تلف شد، دیگه حق الرد نیست، فقط حق العرش است. معلوم شد ممال بایه نیست دیگر. اگه خسارت ممال بایه بود که میرفت میگرفت، دیگه عرش جا عرش نیست. این معتبر یا صحیح جمیل بن دراج میگوید اگر این کالای معیب در دست مشتری در زمان خیار عیب تلف شد، این نمیتونه رد کنه، مانع رد است و باید عرش بگیره. خب اگر رد میکرد باید مثل یا قیمت میداد، چون خود این که تلف شد، فهمت به این که این نمیتونه رد کنه، فقط باید عرش بگیره. خب اگه ممال بایعه باشه دیگه نمیتونه عرش بگیری که. پس برمیشه این قسم بالاجماع مشمول اون دلیل نیست. گذشته از این که خود اون قاعده قاصر است، برای اینکه ما یه همچه قاعده منصوصی نداریم. این قاعده مستفاد از روایات است، روایت مخصوص خیار حیوان و خیار شرط است. اجماع هم در مسئله این است که اگر این کالای معیب در ظرف خیار عیب تلف شد، این میتونه عرش بگیره. سند اونها هم مرسله جمیل است. بله دیگه، نه منظور اینه که در صورت تبری که یقینه الان عرش ثابت شد، بنامه که حوزه تبری وسیع باشه، ولی منظور اینه که مرسل جمیل میگوید اگر این کالا در ظرف خیار عیب تلف شد، مشتری نمیتواند رد کند. رد کند یعنی مثل یا قیمت بده و پول خودش برگردونه، یعنی زمان ید بیاد در برابر زمان معاوضه. نمیتونه رد کنه، بلکه باید عرش بگیره. این فتوای مرسل جمیل است. خب اگر اون قاعده شامل مقام ما می شد، کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، کل خسارت به عهده فروشنده بود دیگه، جا برای عرشگیری نبود که. یعنی این شخص مشتری به فروشنده مراجعه می کرد، می گفت آقا این کالایی که من از شما خریدم، من این بود به عیب سابق در دست من طرف شد، شما بیا خسارتش بده. خب این مرسله که حرف نزده که، معلوم شد مرسله برخلاف قاعده در از سخن میگوید، معلوم شد قاعده شامل مقام ما نخواهد بود. این دو نکته بود که متمم بحث های قبلی. چرا قاعده برخلاف غرایز و غرایز برخلاف دستورات کلی خود صاحب شریعت است؟ قاعده میگوید مال زید اگر طرف شد امر ضامن است، یه تعبد دیگه، اینجا تأسیس نیست، امضای غرایز و غرایز نیست. تبری کردن، یه کالای بود خریده فروخته، مشتری هم خریده، قبض هم صورت گرفته، ولی این کالا طرف شد. خب اصل اولی اینه که این کالا در زمان خیار، حالا این گوسفندی بود خریده، سه روزم خیار دارد، در ظرف این سه روز این گوسفند مرد، خب این باید ضامن است. خب این برخلاف قاعده است، برخلاف غرایز است، برخلاف بنا و غرا است. امضای بنا و غرا که نیست ما به غرایز و غرا بها بدیم. چون شارع مقدس فرمود این ضامن است، ما برای توجیه فرمایش شارع مقدس یا راه مرحوم شیخ انصاری را طی کنیم که انفساخ قبل از عقد تلف است، یا راه مرحوم آستان کاظم امثال ذلك که تنزیل است. ولی اینجا کار بر این کار بر خلاف قاعده است، چون بر خلاف قاعده است امضای غرایز و غرا و توجه به غرایز و غرا مطرح نیست، فرض اینه. خب اما حالا مطلب بعدی و این است که مرحوم شیخ رضوان لری و همچنین سایر فقها مخصوصا علامه در تذکره، بعد از اینکه اموری که مسقط بودن اونها بیان و یقینی است، حالا یا مسقط الردن یا مسقط العرشن یا مسقط کلیه ما هستن که در سه بفته کردن، آمدن درباره بعضی از اموری که مشکوک المسقطیت هم ذکر کرده، مطرح تعرض کرده، پس کرده. و اون است که اگر کالایی قبل از عقد معیب بود، به طوری که وقل عقدو علل معیب، مشتری هم یک کالای معیب رو خرید، خب خیار عیب داره. این عیب بعد العقد، حالا یا قبل القبض یا بعد القبض در ملک مشتری، این عیب زائل شد. آیا باز خیار عیب هست یا خیار عیب ساقط می شود؟ فیه وجوه و اقوال. برخی از بزرگان قبلی نظرشون این بود که هم رد ساقط می شود هم عرش، برای اینکه منشأ رد و عرش عیب کالا بود، عیب که برطرف شد. قول دوم مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهما که می فرمایند حق الرد ساقط می شود ولی حق العرش ثابت است. قول سوم فقهای بعد از مرحوم شیخ هم که غالبا جل لولا الکل نظر شریفشون این است که هم رد باقی و هم عرش، هیچ ثابت نمی شود. این سفر هست به سقوط. در این که اگر کالایی قبل از عقد معیب بود و قبل از عقد هم عیبش برطرف شد، یه گوسفندی بود که یک بیماری گرفته بود بعد هم درمان شده است، حالا عیبی که قبل العقد بود و قبل العقد زائل شده است، این عیب خیار عیب نمی آورد. به کالاهای دیگر هم همینجور. اما اگر قبل العقد معیب بود و بعد العقد عیبش زائل شد، آیا این رد و عرش ساقط می شود یا نه؟ مهمترین حرف را دلیل خیار عیب می زند در این کنه موارد. ما باید بگیم ببینیم که دلیلی که خیار عیب را ثابت میکرده است چیست؟ سعه و زیغ دلیل خیار عیب چیست؟ اگر اون ادله این مقام را شامل بشود، حق با سابقین است که میگفتند هم شامل نشود، حق با لاحقین است که میگن نه، حق الرد، هم حق الرد ثابت است هم حق العرش. اگر شامل نشود، حق با سابقین است. اگر قابل تفصیل باشد، حق با مرحوم شیخ. مهمترین دلیلی که برای خیار عیب کردن نصوص باب بود، قاعده لا ضرر بود به شرط ضمنی. اون اجماع را که به عنوان دلیل چهارم ذکر کردن مستحضرید که با بودن این همه ادله بعید است که اجماع تعبدی منعقد شده باشد. مهمترین دلیل به نظر ما همون شرط ضمنی بود و روایات هم تأیید همین شرط ضمنی است. بنابر اینکه سند خیار عیب همون شرط ضمنی باشد، باید ببینیم اینجا شرط ضمنی فتوای او چیست. اساره شرط ضمنی این است که طرفین تعهد ضمنی دارند، گاهی هم تصریح میکنند که این کالا با صحیح باشد، اون سمن با صحیح باشد. اگر سمن معیب بود بایه خیار عیب دارد، و اگر مسمن معیب بود مشتری خیار عیب دارد. حالا فرض در این است که مسمن معیب بود مشتری خیار عیب دارد، و اینا شرط کردن که این کالا سالم باشد. همون طوری که کل کالا و جزء کالا باید محفوظ باشد، وصف و سلامت و صحت هم باید محفوظ باشد. چون وقع العقد علی المعیب برخلاف شرط شد، چون برخلاف شرط شد خیار عیب آمد، یعنی برای مشتری این حق مسلم ثابت شد که او میتواند رد کند، میتواند عرش بگیرد. این هم حالا این کالا در ملک مشتری صحیح شد، وصف صحتش رو بازیافت، نه در ملک مایه. چون در ملک مشتری آمد این وصف صحه برگشت، آیا دلیل می شود که حق مسلم مشتری ساقط می شود؟ همین که در متن عقد این عقد بر معیب واقع شد و فروشنده یک کالای معیبی رو به خریدار داد، حق مسلم خریدار خیار عیب است. به چه دلیل اگر سلامت و صحت برگشت این حق ساقط می شود؟ یه وقت از شما به قاعده لا ضرر توسل میکنید، میگید الان که ضرری در کار نیست، اون در بحث بعدی خواهد آمد که اگر سند خیار عیب قاعده لا ضرر بود، آیا در چنین فرضی باز خیار عیب هست یا نه. الان ما در باره لا ضرر بحث نمیکنیم تا شما بگید به این که این شخص که متضرر نشده، ما در باره شرط ضمنی بحث میکنیم. اگر تعهد طرفین این است که این کالا سالم باشد و الان این کالا معیب شد، این حق مسلم آمده، به چه دلیل با بازگشت سلامت این خیار حق ثابت می شود؟ اگر کسی بخواهد بگوید به این که مقبوض باید به عین مردود باشد، این درباره آن است که اگر چیزی سالم بود بعد معیب شد، این مردود عین مقبوض نیست. اما اگر چیزی معیب بود حالا شما سالم برمیگردونی، این وحدت مقبوض و معیب همچنان محفوظ است. بنابراین اگر دلیل خیار عیب قاعده شرط ضمنی باشد که به استناد المؤمن عند شروطهم نافذ است، این شخصی حق مسلم پیدا کرد و اون این است که بتونه رد کنه. اگر این کالا در ملک خود مشتری وصف صحت خود را یافت، دلیل نیست که این حق و رد او ثابت بشه. بله نبودیم نه در ظرف حق معیار است، به همون دلیل که اگر سونچه یه حادثه بعد از عقل پیش آمد، ما اگر نداشته باشیم اون دو تا قاعده قبل و مبی این طرف فی زمین قبل الغرض یا فی زمین خیار، مثل این که بعد از گذشت زمان خیار، خیار مجلس تمام شد، این از مجلس بیرون آمدن این کارا عیب پیدا کرد، یه حادثه پیش آمد خیار عیب نمیاد دیگه. چرا؟ موضوع خیار ظرف عقد بود، وقع العقد علی المعی، موضوع خیار همان است دیگر. اگر وقع العقد علی المعی این خیار میاد، ما که حدوث و بقا رو شرط نکردیم، یعنی دلیل نداشتیم. اگر دلیل ما این بود که کالایی که معیب هست و عقد بر اون معیب واقع شد، این عیب استمرار داشته باشد حدوثاً و بقاءاً، این کالا معیب باشد، در چنین ظرفی مشتری خیار دارد؟ بله، با زوال وصف، با زوال عیب، بازگشت وصف سلامت، مشتری خیار ندارد. عیب مستمر که موضوع خیار نیست، عیب ظرف عقد است که عقد وقع علی المعیب. حالا چه عیب بمونه، چه عیب از برطرف بشه، این خیار عیب هست. بنابراین اگر موضوع خیار عیب، عیب مستمر بود، بله اینجا دیگه خیار نیست. اما چونکه شرطم این نبود، شرط این بود که کالای صحیحی فروخته بشه، کالای معیب فروخته شد و سلامت در ظرف ملک مشتری برگشت و تمام الموضوع برای خیار عیب همون وقوع العقد علی المعیب بود، نه استمرار عیب. بنابراین اگر دلیل خیار عیب تخلف شرط ضمنی باشد، اینجا حق با متأخرین است، یعنی غالب فقهای بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیه اجمعین نظر شریفش این است که این حق رد و عرش ثابت نیست، خیار عیب هست. نه وقع العقد علی المعیب، دست معیب تحویل داد، بعدن در ملک مشتری درمان شد. نه، فرض مسئله همین است دیگر. چرا؟ فرض بعدم عیب کشف شد دیگر. فرض مسئله این است که وقع العقد علی المعیب. مهمترین راه برای اجتهاد در هر رشته تحلیل صحیح صورت مسئله است. نقل اقوال و فحصها اینا جز فروعات بعدی است. این که بعضی از بزرگان اصرار داشتن به این که ینبغی تحریر و محل نزاع اولا، برای همینه که اگر انسان مقدار زیادی از وقتش را صرف کند برای تحریر محل بحث، که محل بحث چیه، موضوع بحث چیه، صورت مسئله چیست، این در استدلال، در نقض و ابرام، در قبول و نقول خیلی موفق تر از دیگری است. خیلی از اقوال است که به نزاع لفظی برمیگرده. چرا اصرار داشتن بزرگان که صورت مسئله رو تحلیل کنند؟ برای اینکه اگر واقعیتی چیزی که محل بحث است روشن بشه، که ما درباره چی بخوام صحبت بکنیم. در مسائل عقلی البته بازتر و شکوفاتر است، تو مسائل نقلی به اون شکوفایی نیست، ولی اگر انسان محور بحث را خوب تشخیص بدهد، یعنی محل نزاع را خوب بفهمد، این محل نزاع یه لوازمی دارد، یه ملزوماتی دارد، یه ملازماتی دارد، یه مقارناتی دارد، یه عللی دارد، یه معلولات دارد، از هر طرف برهان می جوشد. لذا میدید اونها که خوب محققانه صورت مسئله تحریف کردن، میگن به ید الله علیه اولا و ثانیا و ثالثا، چندین دلیل میتونن اقامه کنن، یعنی که خود این واقعیت روشن شد که چیه. اگر یه واقعیتی که محل بحث است خوب به ذهن بیاد، این که تنها تو عالم نیست که، یه لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، عللی دارد، معلولات دارد، از هر طرف میشد این رو بیان رشد کرد. اما اگه محل نظام معلوم نشه چیه؟ شما هی اقوال نقل کن، یه دوره مفتاح الکلمات ببین که مشکل حل نمی کن. مهمترین راه برای اجتهاد در علوم عقلی این است، در علوم نقلی هم همین خواهد بود. یعنی ما هر جایی، هر مسئله که میخوام طرح بکنیم، نظری میخوام بدیم، مهمترین کار این است که انسان محل نظر تشخیص بده. اینی که تو بحث های اخلاقی میگفتن به این که کسی نیمی از راه را عمر و وقت صرف بکنه تا به دنبال استاد، برای اینکه او محل نظر نشون میده که ما با کی مشکل داریم. ما با خودمون مشکل داریم، هر روز دعوا داریم و متوجه نیستیم که با کی دعوا داریم. ما با خودمون درگیریم، اعدا ادا بکن نفس و کلتی بین جلبک، و ما نمیدونیم با کی درگیریم و چجور این نفس داره ما رو میفریبد و ما به دنبال او راه افتادیم داریم میریم و خیال میکنیم که راه بهشت طی میکنیم. عمده اون تحریر محل نزاست. محل نزاع یعنی جهاد اوسط و اکبر در درونه. اینه که بزرگان گفتن ای کسی نیم از عمر را بدود تا استاد پیدا کند خسارت ندیده، برای همینه بلکه ما محل نزاع را گم کردیم. فهاهون امور ثلاثه. امر اول در مسئله عقلی، مهمترین رسالت حکما و متکلمان و عارفان ارفای نظری اینه که محل نزاع رو خوب تشخیص بدن. اگر محل نزاع مشخص شد، وقت از هر طریقی میشود استدلال کرد. ولی شما الف رو فهمیدی؟ خب بالاخره الف تو عالم که تنها که نیست که. از ده طرف با الف اشیا رابطه دارن. میتونی ده برهان اقام کنی. اما اگه محل نظام مشخص نباشه، گاهی میبینید که انسان بعد از مدتی میفهمه که نزا لفظی بود. این مال بحث‌های عقلی. به دنبال اون مسائل فرعی و فقهی نظیر فقه، اصول، این گونه از امور، اینا هم بالاخره یه لوازم شرعی و عادی دارن، ملازمات شرعی و عادی دارن. سومی اون نزاع درونیست که ما با خودمون داریم. اصلا نمیفهمیم تو جنگیم. ما رو دارن میبرن به یه سمت، خیال میکنیم این کمال است برای ما، در حالی که به طرف سراب دارن میبرن. این که گفتن مواظب باش، مراقب باش، مراقب باش، همینه مراقبت، مراقبت همینه. محل نزاع ما با نفس مصبره کجاست؟ محل نزاع ما با نفس اماره کجاست؟ ما با کی در جنگی؟ او از ما چی میخواد؟ ما داریم چی کار میکنیم که رضایت او رو طلب بکنیم؟ چهار تا لقب به ما دادن ما خوشحال میشیم، چهار تا لقب رو از ما گرفتن نگران میشیم. این محل نزاع معلوم نیست. چون محل نزاع معلوم نیست، انسان همیشه نگرانه، همیشه مال باختر میمونه، منتها علم به علم نداره، نمیدونه که چی باعث شده که این پژمرده است و در نشاط نیست، کجاش درد داره، نمیفهمه. عمده در مسائل اخلاقی و تهذیب نفس تحریر محل نزاع است که ما با کی درگیریم و این دشمن از ما چی میخواد. حالا چون فردا چهارشنبه است، روز شهادت است و تعطیل هست، ما این جمله اخیر را مربوط به فردا تمروز مطرح کردیم. الحمدلله رب العالمین.